ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در تهران گروهی از معترضان به سوی بیمارستان ابن سینا حرکت کردند. در جریان درگیری های امروز در تبریز 4 نفر کشته شدند. به گزارش سایت پارلمان نیوز، خواهرزاده میرحسین موسوی در رخدادهای امروز تهران کشته شد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی. مجله شبانگاهی رادیو فردا هم مانند دیگر برنامه‌هایی که امروز شنیدید، ویژه مراسم روز عاشورا و رخدادهای یکشنبه در ایران است. همچنان که قبلا هم شنیدید، از نخستین ساعت‌های بامداد همزمان با برگزاری مراسم عاشورا در شهرهای مختلف کشور، معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات به خیابان‌ها آمدند و با راهپیمایی و تظاهرات حضور خود را به طور گسترده‌ای نشان دادند. نیروهای انتظامی و امنیتی در برابر خروش مردم با شدت عمل برخورد کردند. سایت های خبری متعلق به هواداران جنبش سبز از کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان در جریان درگیری ها خبر دادند که از سوی منابع رسمی هنوز تایید نشده است. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا به مدت نیم ساعت گزارشگران رادیو فردا شما را در جریان رخدادهای امروز ایران قرار خواهند داد. اما پیش از آن مهمترین خبرها را خواهیم شنید به همت همکارم حسین قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. آخرین خبرها از تهران حاکی است. گروهی از معترضین به سوی بیمارستان ابن سینا در حال حرکت هستند. به گزارش جرس، شبکه اینترنتی جنبش راه سبز، به دنبال انتشار خبر کشته شدن علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، چند گروه از معترضین به سوی این بیمارستان در فلکه دوم صادقیه به حرکت در آمدند. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت دهم برای دیدن خواهرزاده 35 سالش ساعتی پیش به بیمارستان ابن سینا رفت. معترضین گفتند که اعتراضات خود را امشب و همزمان با مراسم شام غریبان ادامه می‌دهند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک وبسایت مخالف دولت گزارش داد که در جریان درگیری‌های روز یکشنبه در تبریز دست کم 4 نفر کشته شدند. بر پایه این گزارش، در برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در شهر تبریز عده‌ای نیز مجروح شدند. شبکه اینترنتی جنبش راه سبز جرس پیشتر گزارش داده بود که در تهران نیز 4 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پای در آمدند. و در خبری دیگر، به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، پارلمان نیوز ظهر امروز علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، در حوادث تهران کشته شد. بر اساس این گزارش، علی موسوی، خواهرزاده 35 ساله میرحسین موسوی، ظهر امروز در میدان انقلاب تهران هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان ابن سینا جان خود را از دست داد. و در خبر دیگر، بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی شهر مشهد به مراسم عزاداری مردم و دانشجویان در دفتر آیت الله صانعی در مشهد حمله کردند. به گزارش سایت اینترنتی جرس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی دست کم 7 تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و 10 تن از مردم عادی را در حوالی خیابان آزادی و 4 راه شهدای مشهد بازداشت کردند. حسین قابل، برادرزاده احمد قابل، هادی سجادی و علی منصوری، فعال دانشجویی در مشهد، از جمله بازداشت شدگان گزارش شدند. برخی اعتراضهای پراکنده نیز در خیابان امام رضای مشهد پیش از ظهر روز عاشورا گزارش شده است. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. خواهرزاده میرحسین موسوی در جریان درگیری‌های مردم با نیروهای انتظامی کشته شد. شاهدان عینی در تهران و نجف آباد درباره رخدادهای روز یکشنبه مشاهدات خود را بیان می‌کنند. عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی نظر خود را درباره شدت گرفتن اعتراض‌ها برای ما می‌گوید. تحلیلی از رخدادهای 6 دی ماه امسال از یک روزنامه‌نگار باسابقه در لندن. همه اینها و بیشتر در ویژه مجله شبانگاهی رادیو فردا. سایت پارلمان نیوز، ارگان اینترنتی جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران، سید علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، بر اثر شلیک گلوله ماموران کشته شده است. به گزارش سایت پارلمان نیوز، سید علی موسوی ظهر روز عاشورا در میدان انقلاب هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان ابن سینا واقع در فلکه دوم صادقیه درگذشت. این منبع خبری گزارش داده که تا لحظه مخابره خبر در ساعت 5:30 بعد از ظهر یکشنبه، میرحسین موسوی، والدین متوفا و جمعی از شخصیت‌های سیاسی در این بیمارستان حاضر بودند. سایت پارلمان نیوز اشاره‌ای به اینکه گلوله از سوی چه کسی به سوی سید علی موسوی شلیک شده نکرده است. پیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی شاپور کاظمی، برادر همسر میرحسین موسوی، را به اتهام شرکت در اعتراض‌های خیابانی بازداشت کرده بود، اما وی پس از چند ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. روز یکشنبه مصادف با برگزاری مراسم عاشورا، ده‌ها هزار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌های مرکزی تهران ریخته و علیه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دولت، شعارهای تندی سر دادند. با حمله گسترده نیروهای لباس شخصی، امنیتی و گارد ویژه نیروی انتظامی به تظاهرکنندگان، یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراضی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری شکل گرفت. گزارش منابع خبری از ایران که هنوز به تایید منابع رسمی نرسیده، حاکی است که دست کم 4 نفر در تهران در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. فیلم‌های منتشره از درگیری‌های روز عاشورا نشان می‌دهد که مردم افراد تیرخورده را جابجا کرده و در انتقال آنها به بیمارستان‌ها هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شاهدان عینی در تهران میگوید یکی از کشته شدگان مرد سالمندی بوده که گلوله به پیشانیش اصابت کرده. گزارش کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های روز عاشورا در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری فارس، هوادار دولت جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع نیروی انتظامی گفته است در این روز کسی کشته نشده است. پارلمان نیوز این خبر را منتشر کرد و گزارش داد که پیکر سید علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، در یکی از بیمارستان‌های تهران نگهداری می‌شود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در این زمینه با نزدیکان آقای موسوی تماس‌های مختلفی داشته، با تایید خبر درگذشت سید علی موسوی به رادیو فردا توضیحات بیشتری می‌دهد.
من باهاشون که اول صحبت کردم، اول مثل اینکه گفته بودن که از طرف قلب تیر خوردن، ولی بعدش معلوم شد که نه، تیر مستقیم خورده به گلو و کتفشون، مثل اینکه زیر نظر بودن و به ایشون اینجوری تیر زدن. مثل اینکه یکی از سه نفری بودن که زیر پل چوبی فوت شدن یا شهادت رسیدن. گفتن که خود آقای موسوی مثل اینکه بیمارستانه، ولی بیشتر از این من خبری ندارم.
آیا این قابل تاییده که یکی از عکسایی که توی اینترنت گذاشته شده تصویر ایشونه؟
تصویری هستش که ایشون تو صفحه فیسبوک گذاشتن، تصویری هستش که صورتشون جلو هستش و تو بیمارستان گرفته شده.
خود آقای موسوی واکنش نشون دادن؟
هنوز خبرش نیومده، نمیتونم بگم دادن یا ندادن، ولی مطمئنا خبرش میاد در آینده.
چهرهای شاخص اصلاح طلبا چی؟ اونا چیزی در این مورد میدونن یا گفتن؟
هنوز بگم همه تو شوک اتفاقی که امروز افتادن هستش که هنوز خبر اونجوری به همه نرسیده که بخوام هیچ کدوم اظهار نظری بکنن، چون اینترنت تو ایران خیلی سرعتش کنده و همه چی فیلتر شده. کسی هنوز هیچ حرفی نزده. به وقتی که من متعلشم خبر
در پیوند با کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی در حوادث عاشورا در تهران، گفتگوی مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، را با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا میشنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
تظاهرات روز عاشورا در تهران همراه با درگیری‌های میان نیروهای ضد شورش و هواداران جنبش سبز و مخالفان دولت در نقاط مختلف پایتخت ایران بود. یک شاهد عینی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا از مشاهدات خود در ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه می‌گوید.
من امروز صبح که رسیدم حوالی میدان امام حسین، این مسیر رو دوباره برگشتیم. تو حین برگشت دیگه مردم زیاد شدن. اولین درگیری‌ای که من دیدم حوالی فردوسی بود. درگیری بسیار شدید اونجا پیش اومد. اونجا از گاز اشک‌آور زیاد استفاده کردن. مردم اونجا با نیروی انتظامی زیاد به هم نرسیدن. در حد سنگ پرتاب کردن بود. شعارام که دیگه همین شعارای رایج موج سبز بود دیگه. شعارهایی که از عزاست امروز نهضت سبز ایران، صاحب عزاست امروز. آدم میخوام پلیس اومد و من اختار داد باید حرکت کنم. بله درگیری‌ها زیاد بود. اومدیم اوج درگیری‌هایی که من خودم هم شاهد بودم و خودم هم حسابی مفصلاً با باتوم ازم پذیرایی شد، چهارراه اسکندری جنوبی به حوالی جمهوری بود، خیابان جمهوری. اونجا زد و خورد خیلی شدیدی بود بین مردم و نیروهای انتظامی. مردم با سنگ و چوب می‌زدن، با سنگ، البته چوب زیاد نبود، سنگ پرتاب می‌کردن، اصلا دستشون رو پرتاب می‌کردن دیگه. اونام گاز اشک‌آور، گاز اشک‌آور خیلی زیاد بود، تونستن تا حدودی جمعیت رو در واقع متفرق بکنن به کمک گاز اشک‌آور بود که از گاز اشک‌آور زیاد استفاده کردن.
وقتی که نیروهای انتظامی شما اشاره کردن در برخی نقاط درگیری بود، آیا در طول مناطقی شما عبور می‌کردید وقتی که نیروهای ضد شورش حمله می‌کردند مردم چه واکنشی از خودشون نشون می‌دادند؟ فرار می‌کردند یا به نحو دیگری رفتار می‌کردند؟ حالا غیر از اون بحث خیابان اسکندری که شما اشاره کردید.
نه، توی نقاط دیگه هم بود. من بین این داستانی که دارم میگم برای حدوداً ساعت 12 تا 12 نیم باشه بین منطقه میدون انقلاب تا سر نواب، اون منطقه تو اون ساعتی که دارم میگم دقیقاً 11 نیم گروب 12 تا 12 نیم 40 دقیقه کاملاً تحت اختیار مردم بود. کل منطقه خیابون مردم بسته بودن، این مسیر ویژه تردد اتوبوس و نرده‌ها رو کنده بودن، انداخته بودن وسط و بسته بودن مسیر اتوبوس. یه جا اونجا نیروهای نظامی حمله کردن، نیروهای یگان ویژه با موتور از لاین وسط حمله کردن. اونجا انقدر که مردم با سنگ زدنشون مجبور شدن فرار کنن، برگشتن رفتن دوباره با گاز اشک‌آور حمله کردن، تونستن اونجا رو بگیرن. حدود یک ساعت خورده اونجا دست مردم بود، شاید هم بیشتر.
یک شاهد عینی در تهران مشاهدات خود را برای بهروز کارونی درباره رخدادهای روز عاشورا بیان می‌کرد. گزارش ها حاکی از آن است که در پی مراسم سوگواری عاشورا در شهر نجف آباد تظاهرات هواداران جنبش سبز هم ادامه یافت و درگیری های میان نیروهای ضد شورش و معترضان در این شهر هم رخ داد. بهروز کارونی در همین راستا با یک شاهد عینی در نجف آباد هم درباره رخدادهای عصر یک شنبه گفتگو کرده است.
نجف آباد درگیری شده و خیلی هم وضعیت خیلی شلوغه. مردم میگن که اکثرا جوانن که شهرام اکثرا مرگ بر خامنه ای و همچنین شعارهای برای جنبش سبز. این مرکز شهر نیروهای بسیج و نیروسنه هم درگیر شدن. ما هم که درگیری هم به صورت پراکنده که به سوی جمعیت حمله میکنن، پراکنده باز جمع میشن، باز میان سمت مردم پراکنده باز جمع میشن و خیلی شلوغه. و حالا ما اونجا وایسادیم، یعنی کل راههای ورودی و خروجی شهر هم بستن. راه ورودی که میخواد هر چه ماشینی که جوان داخلشه جلوشو نمیگیرن، فقط پیرمرد پیرزنا راه میرن داخل شهر، هرچی قشه جوان میخوان داخل شهر جلوشو نمیگیرن.
مامورا با چه وسایلی سعی میکنن که معترضین رو متفرق
کنن؟ باباتون، بله باباتون دارن حمله میکنن به مردم. بیشتر نیروهای بسیجن که حمله میکنن، منم با باباتونم. زخمی هم تا حالا که من دیدم حدودا 7 نفر. من اونجا خیلی شلوغه، یعنی از هر طرف حمله میکنن. آخه شهر جوریه که کوچه های منتهی به مرکز شهر 7-8 تا کوچه داره که توی 7-8 تا مستقر شدن. یعنی توی دو سه جاش که ما بودیم حمله میکردن به مردم.
کسی بازداشت شد تو این درگیری ها؟
چون شب و تاریک جمعی از زیاد اون نیرو هم خیلی زیادن، اونجایی که ما بیدیم تا به مرزی که معمولا میریخن یک کیو بگیرن مردم همه میریخن سرش، کسی من نیدم بازداشت بکنه. شاید جای دیگه بازداشت کرد، ولی اونجایی که من بودم کسی نیدم. ولی احتمال 90% بازداشتی داره، احتمال 90% بازداشتی داره، چون بالاخره با یه قد معمول و یه قد جمعیت بالاخره کسی رو توی کوچه پرفه گیر میندازن این نیروهای بسیجی.
گفتگوی بهروز کارونی بود با یک شاهد عینی در نجف آباد درباره رخدادهای عصر یک شنبه در این شهر. 6 ماه پس از وقوع جنبش سبز، وقایع رخ داده در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نشانه های روشنی بر عبور این جنبش از مرحله پیشین به شرایط تازه خود است. شرایطی که از یک سو حاکی از خشونت بیشتر از طرف نظام جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر فراتر رفتن آشکار مطالبات مردم و تندتر شدن شعارها، به گونه ای که تنها هدف اصلی شعارهای مردم در روزهای اخیر دیگر نه محمود احمدی نژاد و نه رأی من کجاست، بلکه اصل ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای بوده است. درباره این روند و تحلیل شرایط تازه جنبش سبز، امیر خرم عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در تهران با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو کرده است.
روزهای اخیر روزهای حساسی بوده و حرکت ها تونتر شده، خشنتر شده. من اینو چند روز قبل که ما رو احضار کرده بودن به وزارت اطلاعات، به اون یکی از همون نفرات بازجویی رو گفتم، گفتم شما باید تحلیل بکنید روی این قضیه، چرا جنبشی که 6 ماه پیش فقط انگشتارشون رو بالا میگرفتن مردم در خیابون در 25 خرداد و نهایت حرفشون این بود که رأی من کو، چرا یه چنین جنبشی که با نفی خشونت و در کمال آرامش و مسالمت آغاز شد در عرض 6 ما به جایی رسیده که بالاترین مقامات نظام رو مورد اهانت قرار میدن در خیابون‌ها و دیگه از حد انتخابات فراتر رفتن؟ بله، این واقعا جای تحلیل داره به اعتقاد من. تحلیل شخصی بنده این هست که لااقل بخشی از حکومت بنا به دو دلیل علاقه دارن جنبش سر به سمت خشونت بره. یک، اینکه اون رو تبدیل بکنن، ببرن در قالب شورش‌های کور خیابانی. من اخباری که امروز داشتم رفتار بسیار خشن بوده از طرف حکومت و در مقابل شعارهای معترضین هم بسیار تند بوده. دیدگاه حکومت ما مبتنی است بر النسب الرعب، یعنی آقایون به جای اینکه سعی کنن مردم رو توجیه بکنن، دلیل منطقی برای مردم بیارن، تصورشون این هست که ما اگر مردم رو مرعوب بکنیم به نسل و پیروزی دست پیدا میکنیم، در صورتی که اطلاع ندارن که این آتشی زیر خاکستر هست.
آیه خرم، به نظر میاد که این جنبش سبز هیچ کدوم از اشکال تجربی پیشین رو نداره که نیروهای امنیتی ایرانی یا که تحلیلگران اتاق فکرهای اینها بتونن به این شیوه های معمول، یعنی سرکوبشون به جایی برسن، کما اینکه وقتی که جمعیت فراوان‌تر بشه، از جمله همین امروز خبرها زیاد بوده که حتی نیروهای انتظامی اصلا از کنترلشون بسیاری از خیابون‌های زیر نظر خارج شده بود. این وضعیت آیا شرایط رو از اینی هم که هست به یک فاز تازه‌ای منتقل نخواهد کرد؟
ببینید، اوضاع اگر به سمت و سوی بره که خشن بشه در یک حجم گسترده، اون وقت نه تنها رهبران فکری و رهبران سیاسی جنبش سبز کنترل این جنبش رو از دست میدن، بلکه حتی خود حکومت هم کنترل اونجا مخالفین خودش رو از دست خواهد داد.
اگر این کنترل از دست کسانی که رهبران جنبش سبز نامیده میشن و همینطور کنترل از دست حکومت هم خارج بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، به حال امروز به عنوان آخرین نمونه نشون داده شد که حجم جمعیت در خیابون‌ها کم نیست، یعنی یک شمشیر دو لبه است. وقتی که شما دست به خشونت میزنید، خشونت و عریان در خیابون‌ها میزنید، یک روی سکن این هست که قبح خشونت و حراس از خشونت در دل مردم عادی، مردم کوچه خیابون ریخته میشه. بنابراین اگر بار اول با ترس و وحشت به خیابون میمد از ترس اینکه مورد ضرب و شتم قرار بگیره، الان با جسارتی بیشتری میان توی خیابون. و اگر ما به مرحله‌ای برسیم، اعتراض مردم به مرحله‌ای برسه که دیگه حکومت همونجوری که شما فرمودید مثل امروز که یک سری خیابون‌ها دیگه نتونستن کنترل بکنن، من هم اخباری که دارم دال بر صحت مطلب شماست، اگر به اون مرحله برسه، اون وقت دیگه معلوم نیست سمت و سوی این جریان به کدوم طرف خواهد رفت. تظاهراتی که در قم انجام شد، من اینو به مأمورین اطلاعاتی هم گفتم اون چه که در قم همه ما شاهد بودیم یه نقطه عطف بود. این بار دیگه دانشگاه پلی‌تکنیک یا دانشگاه‌های دیگه نیستش که شما بگید یه جمع دانشجویی هستن، که اینجا در یک مرکز مذهبی و در صحن یک امام معصوم هستش در مقابل چشم نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی. این نقطه عطف، این مسئله کوچکی نیست.
آقای خرم، چقدر شما احتمال میدید که این عقلانیت همچنان وجود داشته باشه؟ یعنی امیدی به این عقلانیت باشه که وارد گفتگو و گفتمان با جامعه معترض ایران امروز بشه؟ آیا نشانه های از این رو اصلا شما میبینید؟
متاسفانه در اون بخشی از حکومت که به دنبال این خشونت هستش، این عقلانیت مشاهده نمیشه. امیدی نیست، یک آرزوست و یک اتمام حجت با اونها. ببینید، ما موظف هستیم به اونها این تاکید رو بکنیم که پیش از این که دیگه فرصت بازگشتی نباشه، این دیر هست. ببینید، اون چیزی که مردم ما رو خشمگین میکنه در این قضايا، در بنمایه خودش اهانت به شعور یک ملت هست. ملتی که چیزی رو دیده و بعد بیان به اون بگن که نه، شما چنین چیزی رو ندیدید، شما اشتباه میکنید. ببینید، امروز ما حداقل آماری که ما شنیدیم 4 تا کشته هستش. این خونهایی که به این شکل در زمین ریخته میشه به هر حال از میان نمیره، اینها ادامه پیدا میکنه، اینها دوباره مراسم گذاشته میشه، همه اینها خانواده دارن، فامیل دارن، دوست و آشنا دارن، دوباره فیلم هاش روی سایت ها میره. دلسوزانی رو با آقایون میگیم که این شیوه، این روش ها نهایتا جز بدنامی برای اونها هیچی نداره. جنبشی شروع شده بر اساس یک خواست واقعی در میان مردم که تا عمق وجود جامعه نفوذ پیدا کرده. هر حکومتی برای ماندگاری خودش به دو فاکتور نیاز داره: کارآمدی و مشروعیت. حکومتی که در هر دوی اونها دچار تضعیف بشه مانند حکومت فعلی ایران به شیوه سومی رو میاره به نام ابزار سرکوب. اما ابزار سرکوب این رو آقایون باید بدانند جایگزین، چون از جنس مشروعیت و کارآمدی نیست، نمیتونه جایگزین اونها بشه و خلأ ناشی از کارآمدی و مشروعیت رو پر بکنه. استفاده مستمر و گسترده ابزار سرکوب خودش تبدیل به عاملی خواهد شد که فرسایش ساختار قدرت رو تسریع میده.
امیر خرم عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مهرداد قاسم فر پاسخ می‌داد. رویدادهای روز عاشورا در ایران در حالی توجه جهانیان را به خود جلب کرده که صاحب نظران سیاسی از شدت خشونت به کار رفته توسط جمهوری اسلامی در یک مناسبت اسلامی دچار شگفتی شدند. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا از اهمیت رخدادهای ششم دی ماه میگوید.
به اعتقاد من اولا از این نظر قابل توجه است که در تاریخ تشیع شاید این نخستین بار باشه که در روز عاشورا مجموعه‌ای که حکومت رو در دست دارن به روی مردم آتش گشودن. روزهایی هست که در بین مسلمانان یه ویژگی‌های خاصی داره. اصولا شهر محرم که محرم الحرام نام گرفته به معنای این است که در زمان ظهور پیامبر اسلام ماهایی بوده که فعل حرام جنگ نباید در اون انجام می گرفته و اگر جنگ در مراحلی ضرورت هم داشته در این ماه جنگ نمی کردن. حتی در این زمینه باید گفت که مسئله رویارویی و درگیری امام سوم شیعیان، امام حسین و ابن زیاد و به هر حال لشکریان حاکمیت وقت خارج از تصور بود. در واقع شاید انتخاب این ماه به این منزله بوده که امام حسین باور داشته در این ماه درگیری به وجود نخواهد آمد و حرمت این حفظ خواهد شد. و شگفتا که جمهوری اسلامی، نظامی که مدعی اسلامی بودن است و خود را حافظ تراث و فرهنگ و تاریخ تشیع میدونه، در چنین روزی به روی مردم آتش بگشاید. این به نظر من یک سابقه هست. نکته بعدی ابعاد خشونتی است که به کار رفته و این طبیعتاً بی‌پاسخ خواهد ماند. متاسفانه آقای خامنه‌ای از روز اول با یک خطای بزرگ هر روز چاهی رو که خود و نظامش درونه عمیق‌تر می‌کنه و به جای آن که در واقع حالت پدری داشته باشه و عصا رو از وسطش بگیره، حداقل کاملا عصا رو بلند کرده به جان مردم و این نتیجهشو امروز مشاهده کردیم. یعنی اگر تا دیروز درگیری ها فقط با کتک زدن و گلوله زدن به سوی مردم بود، امروز به هر حال مردم خشمگین شدند و مردم از اینکه بی حرمتی شد تا به روز عاشورا طبیعتا دچار احساسات شدند و این خطرناکه. یعنی امروز ممکن موتور بسیجی رو با آتش بکشن، ولی چه کسی پیش بینی میکنه که فردا ابعاد این ماجرا وسیع‌تر نشه؟ بنابراین به نظر من اگر در عاشورای سال 57 که خود شاهد بودم و دیدم چگونه به فاصله تاسوعا و عاشورا شعارها تغییر کرد و اگر در تاسوعا حضور اکثریت با کسانی بود که هنوز به قانون اساسی مشروطیت پایبند بودند و در 24 ساعت در عاشورا تمام اون شعارها کنار گذاشته شد و سرنگونی سلطنت و خود شاه منظور شد، در این ماجرا به فاصله دیروز و امروز ما شاهد تحول این جنبش هستیم که دیروز جنبش همچنان در چارچوب خواستهای اولیه خود گام می‌زد و یه مقدارم البته شعارهای خارج از اون خواستا، امروز اون خواستهای اولیه به کل کنار رفت و تماما مسئله سرنگونی نظام و شخص آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار گرفت.
57 اشاره کردین، اگه ممکنه شباهت و تفاوتایی که بین انقلاب 57 و حرکت‌های اعتراضی چند ماه اخیر وجود داره رو برامون بفرمایید.
ببینید در سال 57 ظاهرا حکومت سکولار بود، این حداقل تعبیری بود که در اونجا میشد. الان ما در برابر حکومتی هستیم که اسلام رو مصادره کرده، میگوید اسلام ما هستیم و آن کس که مخالف ماست مسلمان نیست، کافره، دشمن دینه و این نامگذاری تا آنجا میره که مرحوم آیت الله منتظری هم شامل عنایت آقایان میشه، آقای موسوی و آقای کروبی و تمام افرادی که در برپایی انقلاب و اداره انقلاب تا امروز مشارکت داشتن همه از جمع خودی ها خارج میشن. این یه تفاوت بسیار عمده است. یعنی در واقع آنجا در زمان انقلاب میگفتند دین مداران دارن با غیر دین مداران میجنگند، امروز میگویند مصادره کنندگان دین دارن باز با همه مردم میجنگند. و جالب اینه که کسانی که در صفحه معاند و مخالف قرار گرفتن امروز تماما کسانی هستند که روزگاری خودشون عهده‌دار مسئولیت بودن. اما تصور میکنم بعد از امروز جهان مجبور به تجدید نظر در نظر خود و نگاه خود به رویدادهای ایران بشه. از امروز به بعد دنیا خواهد دانست که خیر، قضیه فقط اجرای یک انتخابات دیگر نیست، مسئله ابعادی فراتر داره، به خصوص که امروز خون ریخته شد و تعدادی به قتل رسیدن.
خب این از جنبه بین‌المللیش بود، اما از جنبه خود مردم و این که مردم دیگه واقعا خشمگینن و روند اعتراضات دیگه خیلی فراتر از خواسته اولیه‌شون هم رفته، همونطوری که خیلی از صاحب نظرها اعلام کردن، به نظر شما با توجه به این نکته آیا مردم اعتراضاشون ادامه پیدا میکنه یا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی موفق به توقف اون بشه؟
اگر جمهوری اسلامی تو 6 ماه گذشته موفق شده بود، الان هم میتونیم فکر کنیم موفق میشه؟ نه، من اصلا بر این باور نیستم که جمهوری اسلامی میتونه موفق بشه. ببینید، هر بار که جمهوری اسلامی نیرو به خیابان میاره، مقداری از نیروهاش ریزش خواهند کرد، هم از ترس هم از خجالت. استفاده از این نیرو به قدری سنگین بود که این نیرو نیز فعالیت خود را دست داده، یعنی توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، یک واقعیته. میزنن مردم رو، میکشن، دستگیر میکنن، دوباره فردا در یک مناسبت جدید مردم میان. و این نشانه اینه که مردم تا حدی پذیرفتن که باید برای دستیابی به اهدافشون قربانی بدن.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا نظر خود را درباره اهمیت رخدادهای یک شنبه ششم دی ماه بیان می‌کرد. گذشته از تحلیلگران مختلف، شما شنوندگان گرامی نیز با سپردن پیام به رادیو فردا نظرهای خود را درباره مسائل ایران بیان کرده اید که به اتفاق به چند تا از آنها گوش می‌کنیم.
امروز نجف آباد، روز عاشورا، از صبح داخل میدان و باغ ملی جمعیت حدود 10,000 نفر آمده بودند و همه شعارها فقط خطاب رهبر بود مستقیم، که حتی عکس آقای رهبر روی مسجد جامع نجف آباد رو با ترقه سیاه کردن که بسیجا آمدن و عده قلیلی هم بودن که اونا رو مردم از خودشون بودن. در ساعت 3 تا 5 هم مراسم آقای منتظری در حسینیه اعظم این شهر برگزار شد که فکر میکنم تقریبا تمام جمعیت نجف آباد اونجا جمع شده بودن. بعد از اینکه مراسم تمام شد و بیانیه‌ها رو خوندن، مردم نجف آباد شروع به شعار دادن کردند و نیروهای بسیج همراه با گارد ویژه دخالت کردند که مردم موزیکای کف خیابون رو کندن و به طرف اونا پرتاب کردن. حتی 2-3 تا موتور هم آتیش زده شد از اونا. مردم هماکنون که ساعت 7 شب داخل حسینیه اعظم، محل برگزاری عزاداری برای فقیه عالی‌قدر، گیر افتادن. گاردیان ها محاصره کردن. صدای تیر هوایی شنیده شده، ما ندیده مستقیم به کسی شلیک کنن، ولی تیر هوایی شنیده شده و همچنان در حال مقاومت هستن.
من از تهران تماس میگیرم. امروز از صبح ساعت 11:30 من از جلوی دانشگاه شریف آروم آروم قدم زدم، رفتم سمت پل یادگار امام. سفانه از جلوی دانشگاه شریف مردم جمع شده بودن هر دو طرف خیابون و شعارهایی که میدادن نصرمون الله و فتحمون قریب، وای از این دولت مردم فریب، و همینطور شعارهای مستقیم بر علیه رهبری میدادن. و متاسفانه ما دیدیم که بعدن نیروهای ضد شورشی اومدن و به طرز وحشتناکی حمله می کردن سمت تظاهر کننده ها و به تجمع در واقع گاز اشکاور می زدن، که خود من گاز اشکاور زدن، دوبار هم چشمام هم گلوم سوخت بر اثر گاز اشکاور زدن و مردم متفرق می شدن و مجددن می رفتن، به خصوص سمت پل یادگار که دیگه خیلی وحشتناک بود. مردم انقدر زیاد بودن اونجا که گاردا نمی تونستن سمتشون برن، سعی می کردن از دور در واقع پرتاب کنن گازهای اشکاور رو. چیزی که من امروز دیدم واقعا بی سابقه بود.
میخواستم به اون عده از یزیدیایی که امروز حرمت امام حسین رو نگه نداشتن بگم که شما با این کاراتون نمیتونید اسلام از مردم بگیرید. امام حسین دیگه با این شعار شما از چشم مردم نمیفته. امام حسین تو قلب مردمه و شما هم انشاءالله به زودی زود به سزای اعمالتون میرسید انشاءالله.
خواهش میکنم این بسیجیایی که دارن به مردم تیراندازی میکنن و مردم رو مورد ضرب و شد قرار میدن بهشون نگید حزب الله، بگید حزب شیطان، چون اینا حزب خامنه ای هن. حزب الله یعنی گروه خدا، حزب الله گروه موسوی، جنبش صدر حزب الله، نه بسیجی که دارن با تن و با اسلحه مردم مورد ضرب و شد قرار میدن.
سران این مملکت بدونن ما تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس خودمون، تا سرنگونی اینا وایسادیم و وای خواهیم ساد. ما مثل اونا نیستیم، ما مثل اونا خونخوار نیستیم، ما فرصت بهشون میدیم که به ما بپیوندن.
امروز عاشورای حسینی 17 شهریور دیگری بود. 4 نفر کشته و 10 زخمی در بیمارستان‌های مختلف تهران. مردم باید بیان به کمک ما. ای ملت قهرمان ایران، بیایید نذارید ما تنها بمونیم.
من امیدم از شیراز زنگ میزنم. شیراز درگیری شد، سر تاچراغ مسجد قبا بود اول جمع شدن، بعد اومدیم سر شهرداری جلو دادگستری دوباره جمع شدن، اومدیم بریم به طرف تاچراغ، نیرو امنیتی ها زدن، بعد اومدیم به طرف دوباره سلک شهرداری، اونجا دیگه لباس شخصی ها اومدن ریختن وسط مردم دیگه گرفتن و بعد مردم دوباره رفتن به طرف چهارزن، اونجا هم دیگه بگیر بگیر بود.
برای فرستادن پیام دو شماره تلفن در اختیار شما هست، یکی در پراگ پایتخت جمهوری چک 20420221124113 و دیگری در واشنگتن 201-202-8287-220. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا نیم ساعت دیگر با بخش خبری تازه دیگری ویژه رخدادهای روز عاشورا وعده دارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باید دیوونگی هامو ببخشی، نگاه سرد چشمامو ببخشی، میدونم گاهی حرفم خیلی تلخه، بگو میتونی حرفامو ببخشی. باید گاهی تو چشمم خیرشی تا ببینی تا چه حد غمگین و خستم، نمیدونم دخیل دلخوشیمو به چشمای کدوم آینه بستم. یه دنیا خاطره تو کوله بارم، منو از زندگی مایوس کرده، شبای بی چراغ زندگیمو پر از تنهایی و کابوس کرده. تو نور روشن روزای بعدی، همون روزایی که آینه وارم، همون روزای خوشرنگ دلنگی که تو آغوششون پروانه دارم. تو میتونی منو آشتی بدی با شبای روشن ستاره بازی، تو میتونی کنار من بمونی، تو میتونی منو از نو بسازی، تو میتونی با یه لبخند شیرین بدیهای من آسون ببخشی، میتونی به کبیر خشک قلبم تو به آهستگی بارون ببخشی. باید دیوونگی همو ببخشی، نگاه سرد چشمامو ببخشی، میدونم گاهی حرفم خیلی تلخه، بگو میتونی حرفامو ببخشی. باید گاهی تو چشمم خیرشی تا ببینی تا چه حد غمگین و خستم، نمیدونم دخیل دلخوشیم و به چشمای کدوم آینه بستم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دلگشادانی، نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را
بلعیده در گود کمود و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا آی آدم ها او زراغ دور این کهن جهان را باز می باید می زند فریاد و امید کمک دارد ساحل آرام در کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نعره زنان وین بانگ باز از دور میآید
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ارزش دوست داشتن من
دروغ و مکر و حیله بود، دل غریب من تو مثل دو هم قبیله بود. تو هم ما با رنگیات آتیش به جونم میزنی، نکش منو اسیرتم، تویی که دشمن منی، سر به هوایی تو رو به پای قشقت میذارم. کاش که میشون بیای پیشم، تا بالو پردر بیارم، تا بالو پردر بیارم. نمیدونم از کدوم جا که باید به شهر عشق تو رسیدی، با کدوم نقاشی های کودکی طرح چشمات کشید. هنوزم دل تو هستی منو به آسمونا میبره. نمیدونم پس چرا مرغ دلنه از سر بومم میپره. خوب میدونم که تو هم دلتنگی، به خیال که با من یک رنگی. خوب میدونم که تو هم داغونی، حالا قدره عشق تو میبونی، که من از فاصله ها دلتنگم، تو با من دورنگی من یک رنگم. که من از دوری تو میمیرم، روز و شب با عشق تو در با دورنگی. پیش مردم من رو رسوا کنی، این سفر کار خودت بود، گله از ما میکنی. با رقیبم که نشستی حرفی از من نزنی، حرمت عشق و نگهدار دل من رو
نشکنی. 60 ثانیه با زمین.
مایکروویو خوبه یا بد؟ بستگی داره که چطور ازش استفاده بشه. ریزموج‌هایی که دستگاه باشون کار میکنه مولکول‌های آب رو در مواد غذایی به حرکت در میارن و به این وسیله اونا رو گرم میکنن. چگونگی تأثیر ریزموج بر مواد غذایی هنوز کامل مورد تحقیق قرار نگرفته، اما اون مقدار از تشعشعاتی که از دستگاه مایکروویو به محیط اطراف سرایت میکنه هیچ اثر منفی بر سلامتی نداره. دستگاه مایکروویو مواد غذایی رو بدون اضافه کردن چربی و آب داغ میکنه و چون مدت گرم کردن کوتاهه، ویتامین ها بیشتر محفوظ میمونن. علاوه بر این، استفاده از دستگاه مایکروویو باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و وقت میشه. از طرف دیگه به دلیل همین کوتاه بودن مدت استفاده از دستگاه، ممکنه که میکروب های موجود در مواد غذایی به طور کامل از بین نرن. برای همین به خصوص در تهیه غذا برای نوزادان با مایکروویو باید به نکات بهداشتی بیشتر دقت کرد. این هم هست که ممکنه دستگاه مایکروویو شما رو به استفاده بیشتر از غذاهای حاضری وسوسه کنه. اما فراموش نکنید که صرف غذا در محیط خانواده یه امر مهم فرهنگی و اجتماعیه و تهیهش شایسته توجه و صرف وقت.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
گریه کن گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه غروره،
بده آواز هق هق خالی تون دلی که تنگه گریه کن گریه قشنگه گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه قشنگه بذار پروانه احساس دلتو بغل بگیره بغض کهنه رو رها کن تا دلت نفس بگیره نکنه تنها بمونی دل به قصه ها بدوزی تو بشی مثل ستاره تو دل شبا بسوزی گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه غروره مرهم این راه دوره سر بده آواز هق هق خالی کن دلی که تنگه گریه کن گریه قشنگه گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه قشنگه قشنگه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
من هنوز رو خاک کوچه دنبال رد پاهات هم میونه نتای گیتار دنبال حس صدا تا من هنوز وسط پناه مثل روزای گذشته نگو که خاطرهامو که گذشته هم